أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد اقوال مختلفی که در بحث ترجیح یکی از مرجحات بر سایر مرجحات بود، مبتنی بر مبنای واحدی نبودند. قول چهارم که گفته بود ما اگر دیدیم دو روایت متعارض هر کدوم یک مرجحی دارد، چه کنیم؟ کدوم مرجح را بر مرجح دیگر ترجیح بدیم؟ گفته بود که ملاک ترتیبی است که در روایات ذکر شده. روایات ببینیم اول کدوم مرجح ذکر کرده، بعد کدوم ذکر کرده، طبق همون ترتیب ما اینجا عمل میکنیم. هر کدام از روایات مرجح اولی را داره و اون یکی مرجح دومی یا سومی را داره. خب اونی که مرجح اولی را داره مقدم میکنیم. که مرحوم مظفر جواب دادن که خیر، ما نمیتوانیم چنین قولی را بپذیریم. اگر بنامون بر این شد که فقط مرجحات منصوصه ملاکمون باشه، از مرجحات منصوصه تجاوز نکنیم، روایات را که نگاه میکنیم میبینیم در روایات ترتیب خاصی نیست. بعضی روایات یکی دو مرجح ذکر کردن، بعضی روایات ترتیباشون با روایات دیگر فرق میکنه. در همون مقبوله ابن حنزله دو تا مرجح در کنار هم ذکر شده بودند، پس معلوم میشه که مقصود ائمه این نبود که ترتیب خاصی بین این مرجحات به ما بفهمونن. نتیجه می شود اگر ما نتوانستیم مرجحیت یک روایت را بر روایت دیگر پیدا کنیم که دارای مرجح است، طبیعتا داخل باب تزاحم میشه. باید ببینیم کدوم یکیشون قوی تر هست، ملاک قوی تری داره، مهمتره از دیگری. اگر مهمتری پیدا نکردیم، قاعده اولیه تساقط یا تخییر. و فی الحقیقه ان هذا الخلاف ليس بمنات واحد، این چهار قول بر ملاک واحدی نیستند. بل یبتنی علی اشیاء، مبانی مختلفی این چهار قول دارن. منها یکی از اون مبانی این است که انه یبتنی، بعضی از اون اقوال مبتنی هستند بر قول به وجوب الاقتصار علی المرجحات المنصوصه. قول چهارم مبتنی بر اینه که فقط ما مرجحات منصوصه را معیار قرار بدیم. فان مقتضا ذلک ان یرجع الی مدا دلالت اخبار الباب. مقتضای این مبنا که چی؟ که فقط مرجحات منصوصه را ما مرجح بدانیم، این است که ما بریم مقدار دلالت اخبار باب تعارض را ببینیم. و الا ما ینبغی من الجمع بینها بالجمع العرفی فی مختلفت فی. باید ببینیم سراغ اخبار، بریم سراغ اخبار ببینیم از اخبار چی دست میاد. اگرم دیدیم اخبار با هم مختلفند، جمع عرفی کنیم بین همون اخبار و یه نتیجهی بالاخره بگیریم. خب می‌فرماید لقد وقع فی ذلک کلام طویل لکثیر من الاعلام. در این بحث که بالاخره مقتضای روایات چیه، کدوم مرجحات برتری دارند بر سایر مرجحات، میگه بحث زیادی واقع شده در میان اعلام که یحتاج استقصاءه الی کثیر من الوقت. اگر می‌خوایم حرف بزرگان رو در بیاریم وقت زیادی می‌خواد. ما بالاختصار حرفمون انجا می‌زنیم. والذی نقوله علی نحو الاقتصار، اون چرا که ما میگیم در اینجا به صورت مختصر اینه. انه یبدو من تتبع الاخبار انه لا تفاضل فی الترجیح بین الامور المذکوره فیها. به نظر نمیرسد وقتی تتبع اخبار را بکنیم، به نظر نمیرسد که تفاضلی میان مرجحاتی که در روایات ذکر شده وجود داشته باشه. از روایات برداشت نمیشه که بعضی از مرجحات برتری دارند نسبت به بعضی دیگر. شاهدتون چی های مزفر؟ و یشهد لذالک اقتصار جمله منها علی واحد منها. بعضی از روایات فقط یک مرجح را ذکر کردن. ثم ما جمع المرجحات، باز اون دسته دیگر از روایاتی که چند مرجح را ذکر کردن، کل مقبوله و المرفوعه، مثل مقبوله ابن حنزله، مثل مرفوعه زراره، البته علی تقدیر الاعتماد علیها، بر فرضم که مرفوعه را هم بپذیریم، لم تذکرها کلها، همه مرجحات را ذکر نکردن. کما لم تتفق فی ترتیب بینها، ترتیبی هم که بین این مرجحات هست در همه روایات یک ترتیب نیست. در نعم می‌فرماید البته من آی مظفر چون سایر روایاتی که مرجحات را ذکر کرده بودند قبول نکردیم و عمده ترین روایات مقبوله ابن حنزله بود، همونی که ما ترجیح به صفات را ازش نتونستیم استفاده کنیم که جز مرجحات باشه، از اون روایت اینطوری قابل استشمام هست که شهرت قوی تر است از سایر مرجحات. اما سایر مرجحات در یک حدیثن. ما اگر خواستیم قول چهارم را بپذیریم، که چی بود قول چهارم؟ که ملاک ترتیب روایاته و ملاک فقط مرجحات منصوصه هست. اگر خواستیم این قول را بپذیریم، از مقبوله ابن حنزله برداشت می شود که شهرت مقدم بر سایر مرجحات، ولی سایر مرجحات دیگه خودشون در یک ردیف هستن. نعم ان المقبوله التي هي عمدتنا في الباب، مقبوله ابن حنزله که عمده دلیل ما در باب مرجحات بود، والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات، همون روایتی که ما ترجیح به صفات را نتونستیم ازش در بیاریم که جزء مرجحات باشه، این مقبوله. ذکرت شهرت را اولا، ولی از این اول ذکر کردن شهرت در اون روایات، در اون روایت مقبوله، ظاهر می شود که ان الشهره اکثر اهمیتا من کل مرجح، این قابل استفاده است از مقبوله که شهرت مهمتر است از سایر مرجحات. و اما باقی المرجحات فقط یقال لا یظهر من المقبوله الترتیب بینها، اما سایر مرجحات ای چه بسا ممکنه گفته شود که نخیر، اصلا ترتیبی و تفاضلی بین اونها نیست. کیفه؟ چگونه می شود ترتیب و تفاضل بین سایر مرجحات را به دست آورد؟ در حالی که قد جمعت بینها فی الجواب، در حالی که وقتی سائل فرض کرد الخبرین المتساویین فی الشهره، گفت خب اگر هر دو مشهورن چه کنیم؟ امام گفت که خب فرمودن که موافق کتاب و مخالف عامه را بگیر. دو مرجح را در کنار هم ذکر کرد، پس معلوم میشه که ترتیبی بین اینها لحاظ نشده. و علی کل حال فان استفاده ترتیب بین المرجحات من الاخبار، استفاده ترتیب بین مرجحات مشکل است جدا، ما ادا تقدیم شهرت بر غیرش. بله شهرت را میتونیم بفهمیم که نسبت به سایر مرجحات اهمیت داره، اما سایر مرجحات خیر در یک ردیفن. خب این مبنای قول چهارم بود که چی شد قول چهارم گفت که ترتیب روایت را باید نگاه کنیم، لسان روایت را باید نگاه کنیم؟ علتش این بود که میگفت فقط ملاک مرجحات منصوصه است. اما بعضی از اقوال مبتنیان بر این که ما باید مرجحات دیگر را هم قبول کنیم، یعنی نیازی نیست اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه. خب حالا که نیازی نیست اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه، باز اختلافه. آیا مقتضای قاعده چیه؟ ببینیم وقتی میگیم مقتضای قاعده، یعنی کاری به روایتی که در اینجا اومده نداریم. ماییم و مرجح و صدوری، ماییم و مرجح و جهتی، یعنی اگر خود مرجح جهتی با صدوری را فی نفسه با هم مقایسه کنیم، با قصد نظر از اینکه امام کدوم را مقدم دانسته، آیا یکیشون ترجیحی بر دیگری دارد یا نه؟ اقتضای تقدیم بر دیگری دارد یا نه؟ مهمتر از دیگری هست یا نه فی نفسه؟ خب اختلافه. بعضی گفتن مرجع صدوری مهمتر است، بعضی گفتن که مرجع جهتی مهمتر است. بعضی ها مثل آقای مظفر میگه نه خیر، خود مرجع صدوری و خود مرجع جهتی فی نفسه تقدیمی بر دیگری ندارن، مگر اینکه از روایت فهمیده بشود مطلبی. مرحوم نائینی خیلی اصرار دارن طبق بیانهای مظفر بر جهت اول، بر قول اول، که چی؟ ایشون میفرماید مرجع صدوری بر مرجع جهتی مقدم است. یعنی اگر دو روایت با هم تعارض کردن از هر جهت مثل هم، اما روایت اول مرجع صدوری دارد، مثلا راویاش اعدل هستند، اورع هستند، اگر اینا رو مرجع بدونیم، اما مرجع جهتی نداره. مرجع جهتی چی بود؟ مخالف عامه. مخالف عامه نیست، موافق عامه. مرجع صدوری داره، راویاش آدم های محکمی هستند، اعدل هستند، اما مرجع صدوری جهتی نداره، یعنی مخالف عامه نیست بلکه موافق عامه. روایت دیگر که با این تعارض کرده مرجع جهتی داره، یعنی مخالف عامه هست، اما مرجع صدوری نداره، شهرت مثلا نداره، اعدلیت در رباطش نیست. اینجا ایشون فرموده که خب این دو روایت با هم تعارض کردن، هر کدوم یه مرجع داره، این یکی صدوری داره، اون یکی جهتی داره، کدوم رو مقدم کنیم؟ ایشون فرموده اونی که مرجع صدوری داره باید مقدم بشود. خب چرا؟ ایشون فرموده ببینید مرجع صدوری چه کار میکنه؟ کار مرجع صدوری اینه که میگه احتمال اینکه این را امام گفته باشه قوی تر است از اینکه دیگری را امام گفته باشه. پس مرجع صدوری اصل گفتن یا نگفتن امام را کار داره. مرجع جهتی چیا کار داره؟ مرجع جهتی درش فرض می شود که اینا امام گفته، حالا مرجع جهتی میگه آ تقییتن گفته یا نگفته. پس در مرجع جهتی اصل صدور را میگه من کار ندارم، اصل صدور را چیز دیگه باید ثابت کنه. من مرجع جهتی فقط میتونم بگم تقیه‌ای هست یا نیست. مرجع جهتی میتونه ثابت کنه که این تقیه‌ای نیست، اما اصلا گفته یا نگفته را کار نداره. خب و چون در مرجع صدوری ما هیچ راه دیگری برای احراز صدور نیست الا همین وساقت و عادل بودن امثال اینها، راه دیگری نداریم، جانشین نداریم برای مرجع صدوری. اما برای مرجع جهتی چرا جانشین داریم؟ چیه جانشین؟ آقا اصل اولی اینه که متکلم وقتی حرفی میزنه به طور جدی مفادش اراده کرده. یعنی چی؟ این اصل اولی همون کار مرجع جهتی رو انجام میده. مرجع جهتی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این تقیه‌ای نیست و امام این رو اراده کرده. خب اگر مرجع جهتی هم نداشتیم، اصل اولی اینه ثابت میکنه، ثابت میکنه که متکلم در مقام بیان مفاد جمله هست، قصد جدی داره نسبت به مفاد جمله. اما در ناحیه مرجع صدوری جانشین نداریم، پس چون نداریم باید مرجع صدوری را مقدم کنیم. علاوه بر این مرجع صدوری را عرض کردیم چه کار میکنه؟ کارش اینه که ثابت میکنه که این امام فرموده. اما مرجع جهتی چیه؟ مرجع جهتی اینکه صادر شده یا نشده رو کار نداره، فقط میگه تقیه هست یا نیست. پس در مرجع جهتی صدور را باید از جای دیگه ثابت کنیم. خب از کجا میخوای ثابت کنی؟ تا اصل صدور مسلم نشه شما چطور میتونی بگی این تقیه هست یا نیست؟ صدور مقدم است، اصل هست برای تقیه‌ای بودن یا نبودن. تقیه‌ای بودن یا نبودن یک جمله فرع بر اینه که آیا این اصلا فلانی گفته یا نگفته. خب مرجع جهتی میگه من نمیدونم اینو گفته یا نگفته، فقط میتونم بگم اگر گفته مثلا تقیه‌ای نیست. این اگر که به درد نمیخوره، اما مرجع صدوری نه، میاد صدورش را مسلم میکنه. خب صدورش که مسلم کرد، خب اصل اولی هم این است که بابا خبری را که متکلم میگه برای بیان حکم واقعی هست. پس نتیجه این شد اگر دو خبر با هم تعارض کردن، یکی مرجع صدوری داشت، مثلا عدل بود، شهرت بود، دیگری مرجع فقط جهتی داشت. یعنی چی؟ یعنی مشهور نبود خبرش، شازده، اعدلیت هم نیست تو راویاش، فقط چیه؟ مرجع جهتی داره، یعنی مخالف عامه. کدوم رو باید مقدم کنیم؟ اون اولی که مرجع صدوری داره، اونی که ولو موافق عامه است اما مشهور هست و مثلا راویاش اعدل هستند. این بیان آیین آیینی تا به جواب جناب مظفر برسیم. و منها، یکی دیگر از مبانی اون اقوال گذشته این است که منها یعنی بعضی از اون اقوال مبتنی هستند بعد فرض القول به تعدی الى غیر المرجحات المنصوصه، بعد از اینکه قبول کردیم که نیازی نیست اکتفا بشود به مرجحات منصوصه، مبتنی است بر اینکه آیا مقتضای قاعده ترجیح مرجح صدوری هست بر جهتی یا بالعکس است، یعنی جهتی را باید بر صدوری مقدم کنیم. او لا تقتضی شیئا منهما، مقتضای قاعده یعنی با قصد نظر از اینکه امام یکی را معین کرده یا معین نکرده، ما باشیم و مرجع صدوری و جهتی، آیا خود صدوری بودن باعث تقدیم و بر دیگری میشه یا نمیشه؟ خود جهتی بودن باعث تقدیم و مهمتر بودن میشه یا نمیشه؟ یا نه لا تقتضی شیئا منهما، نه صدوری و جهتی هیچ کدوم مهمتر از دیگری نیستن. و علی تقدیر الثالث، و اگر اهمیتی یکی بر دیگری معلوم نشد، لابد ان یرجع الی اقوائیت المرجح فی الکشف ام مطابقت الخبر للواقع، باید ببینیم کدوم مرجح بیشتر واقع را برای ما نشون میده. فرق میکنه، این دیگه در مواقع مختلف فرق میکنه. در قبل اون دو تا قول اولی به صورت کلی میخواستن بگن همه جا مثلا مرجع صدوری مقدمه، یا دومی میخواست بگه همه جا مرجع جهتی مقدمه، اما سومی که میگه که نه، نه صدوری نه جهتی، میگه باید موارد رو نگاه کنی. هر جا دیدی یک مرجع، ولی مرجع منصوص هم نیست، یک مرجع اطمینان ما رو بیشتر میکنه نسبت به درست بودن یک روایت نسبت به روایت دیگر، همون رو عمل میکنیم. هر چی میخواد باشه، ممکنه در یک جا صدوری رو مقدم کنیم، در یک جا جهتی رو مقدم کنیم. نه، ملاکمون اینه، اونی که کاشفیت خبر را برای ما از واقع قوی تر میکنه. ولا تقدیر ثالث، اگر گفتیم اقتضایی ندارد، لابد این که مراجعه شود به اقوائیت مرجح در کشف از مطابقت خبر با واقع، فکل مرجعی که اقوا باشد از این جهت، یعنی از این جهت که اطمینان بیشتر می آورد نسبت به کشف از واقع، عین کنه هرچی مخواد باشه، چه صدوری چه جهتی، فهو اولا به تقدیم. وقد اثر شیخنا نائینی علی الله درجته علی الاول، مرحوم نائینی اصرار دارد بر قول اول. یعنی چی؟ اینه یرا ان القاعده تقتضی تقدیم المرجح صدوری علی المرجح الجهتی. ایشون اصرار داره که و معتقده که قاعده اولیه اقتضا می کند ترجیح مرجح صدوری را بر مرجح جهتی. یعنی نظرش اینه که خود صدوری بودن باعث میشه که ما مقدمش کنیم بر جهتی بودن. و بنابراین چرا این حرف زده؟ گفته که ما یه در مرجع جهتی یه جانشین داریم، مرجع جهتی هم نداشته باشیم، همه جا یک جانشینی برای مرجع جهتی داریم، اونم ندید بگیریم جانشین داریم. چیه؟ کون الخبره صادرن لبیان الحکم الواقعی لا لغرزن آخری تفر علا فرض صدورهی حقیقتن او تعبدن. اونی که از عرض کردم که اصل اولی اینه که متکلم داره حکم واقعی را بیان میکنه، اصل اولی اینه، نه اینکه داره شوخی میکنه تقیه میکنه. شوخی کردن، تقیه کردن، امثال اینا خلاف اصله، اونو نیاز به دلیل داره. خب همون اصل اونو ثابت میکنه. این نکته رو مرحوم مظفر اینجا اشاره نکردن، ولی در توضیح حرف نائینی گفته شده. علی کل حال بیانی که برای حرف ناعینی های مزفر اینجا آورده که چرا مرجع صدوری را بر مرجع جهتی مقدم کردن اینه. گفتن که کار مرجع جهتی این است که آیا این تقیه‌ای هست یا نه؟ آیا میخواد واقع را بگه یا نه؟ خب کون الخبر صادرن لبیان الحکم الواقعی لال غرز آخر، اینکه یک خبر برای حکم واقعی صادر شده باشه نه برای تقیه یا شوخی یا امثال اینها، این یتفرع علی فرض صدوره. این فرع بر اینه که این خبر صادر شده باشه، حالا یا حقیقتن مثل اینکه علم قطعی داشته باشیم یا تعبدن مثل اینکه خبر ثقه باشه. بالاخره اینکه این خبر تقیه ای هست یا نه، فرع بر اینه که اصلا امام اینا گفتن یا نگفتن. چرا؟ لان جهت الصدور من شؤون الصادر. جهت صدور، مرجعات جهتی، مرجعات صدوری صادر کننده را تقویت می کنند، صادر شدن این روایت از معصوم را تقویت می کنند. خب فما لا صدور له، اگر اون روایتی که مرجع صدوری نداره، لا معنا للکلام عنه انه صادر لبیان الحکم الواقعی او لبیان غیره، خبری که هنوز از معصوم صادر نشده می دونیم کاذبه، معنی نداره بحثش کنیم که آیا این برای حکم واقعی صادر شده یا برای تقیه‌ای مثلا. نه، اصلا تقیه‌ای بودن یا نبودن فرع بر صدوره. فما لا صدور له، خبری که صادر نشده، معنی نداره بحث کنیم که آیا حکم واقعی هست یا حکم ظاهری تقیه‌ایه. خب مرجع صدوری میاد میگه آقا این خبر صادر شده، اما مرجع جهتی نمیتونه صدورش را تقویت کنه. و علیه بنابراین ان اذا کان الخبر الموافق للعامه مشهورا، اگر خبری که موافق عامه است یعنی مرجع جهتی نداره اما مشهور است یعنی مرجع صدوری داره، تعارض کند با خبری که شاذه، یعنی چی؟ یعنی مخالف مشهوره، پس مرجع صدوری نداره، اما مخالفا لهم یعنی مرجع جهتی دارد. خب این دو خبر اگر با هم تعارض کردن کدوم مقدم کنیم؟ هر کدوم یه مرجح داره. کانت ترجیح لشهره، اونی که مرجح صدوری داره را مقدم میکنیم. دون مخالفت الاخر للعامه، اون مخالفت عامه که مرجح جهتی بود را ترجیح نمیدهیم. چرا؟ لان مقتضی الحکم به حجیت المشهور، اگر ما قبول کردیم که شهرت مرجحه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این خبری که مرجع صدوری داره و مشهور از حجته. خب وقتی گفتیم این حجته یعنی چی؟ یعنی مقابلش دیگه حجت نیست دیگه. خب وقتی مقابلش حجت نبود، معنی نداره بگیم اون خبری که حجت نیست برای بیان حکم واقعی هست نه برای تقیه‌ای. بابا اصلا تقیه‌ای بودن یا بیان حکم واقعی بودن فرع بر اینه که صادر شده از معصوم. ما وقتی این خبر مشهور را مقدم کردیم دیگه معنی نداره بگیم اون یکی که حجت نیست آیا تقیه یا تقیه نیست. فلا معنا لحمله علی بیان الحکم الواقع، معنی نیست که، معنی نداره که اون خبر دیگر را بگیم حکم واقعیه پس مشهور، یعنی این خبری که مشهور است تقیه ای هست. از لا تعبد به صدور شاذ هین اذن، هین اذن یعنی وقتی اومدیم این خبر مشهور را مقدم کردیم و گفتیم این حجته، نتیجهش میشه که اون یکی خبری که مشهور نیست حجت نیست. و وقتی حجت نبود دیگه تعبدی به صدورش نداریم. تعبد به صدورش که نداشتیم دیگه معنی نداره بگیم این تقیه‌ای هست یا برای بیان حکم واقعیه. باشه اصلا بیان حکم واقعی هم فرزند باشه، اون به درد نمیخوره، حجت نیست، ثابت نشده. ثبت الاش ثم انقش. اقول با این توضیحاتی که ما عرض کردیم تقریبا مغالطه‌ای که در این استدلال شده روشن میشه. آقای مظفر میفرماید که ببینید آقا دو چیز را نباید با هم خلط کنیم. اینا ما قبول داریم که مرجع جهتی رتبتاً متأخر از مرجع صدوریه. بله بحث از تقیه‌ای بودن یا واقعی بودن یک حکم فرع بر اینه که صادر شده یک حکم یا نه، اینا ما قبول داریم. و قبول داریم که مرجع صدوری مال بحث مرتبه صدور هست و مرجع جهتی مال مرتبه بعد از آن هست که مرجع جهتی باشه که بحث تقیه‌ای بودن یا حکم واقعی بودن باشه. اما این چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما اینه آیا مرجع صدوری مهمتر است یا مرجع جهتی مهمتر است؟ دلیل شما چی بود؟ این بود که مرجع صدوری مقدم است رتبتاً بر مرجع جهتی. خب مگر تقدم رتبی اهمیت را هم میاره؟ کجا اهمیت را میاره؟ پسر رتبتاً متأخر از پدر هست. حالا یعنی پسر از پدر، از پدر پسر مهمتره؟ آقای زید استاد آقای عمر شاگردش بوده، قضیه مال 100 سال پیشه. خب پس این دلیل می شود که سواد استاد از سواد شاگرد بیشتر باشه. اگر این باشه که باید همیشه علم رو به زوال بیاد، انحطاط داشته باشه. صرف استاد بودن یکی دلیل نمیشه که سوادش هم از سواد شاگرد در نهایت بیشتر بوده که. خلاصه تأخر رتبی یه مطلبیه، مهمتر بودن یک مرجح بر مرجح دیگر مطلب دیگریه. توضیح بدیم این مسئله را. ببینید آقای نایینی، شما اومدید چه کردید؟ شما اومدید گفتید که چون مرجع صدوری رتبتاً مقدمه و تقیه‌ای بودن یا نبودن فرع بر صدوره، پس اینو مقدم میکنیم. بعد نتیجه گرفتید که خب وقتی اینو مقدم کردیم، خبر دیگری که مرجع صدوری نداره میشه غیر حجت. وقتی شد غیر حجت دیگه معنی نداره که بحث کنیم که آیا تقیه‌ای هست یا حکم واقعی هست. میدونید مثل چیه؟ این مثل اینی که ما یک جایزه بیشتر نداریم، دو نفرم برنده شدن، موندیم به کدومشون این جایزه رو بدیم. میگیم که خب ما نفر اول رو مقدم میکنیم. فرض اینم هست که قانون اینا میگه که آقا به یک نفر بیشتر نباید جایزه رو بدی. ما میایم نفر اول رو مقدم میکنیم. هر کدوم یه امتیاز دارن، یه امتیاز داره، یکی یه امتیاز دیگری داره، مساویان خلاصه. بعد میگم خب آقا چی شد نفر اولو مقدم کردی؟ میگه ها، چون وقتی من نفر اولو مقدم کردم جایزه رو میگیره. جایزه رو که گرفت قانون میگه آقا به بیش از یک نفر نباید جایزه بدی. خب من اگر بخوام به نفر دوم جایزه بدم خلاف قانون میشه. بخوام از این یکی بگیرم، نه این که نمیشه. قانون میگه وقتی جایزه رو دادی دیگه نداری بگیری. مثلا شما اول ثابت کن که حق داری به این جایزه بدی. شما اول اومدی به این جایزه دادی، بعد گفتی خب دیگه جایزه نیست که به اون یکی بدیم، پس دیگه به اون جایزه نمیدیم. شما هم در اینجا اومدی چی گفتی؟ گفتی مرجع صدوری باعث میشه که خبر اول مقدم کنیم. خب وقتی خبر اول مقدم کردیم، خبر دوم دیگه میشه لاحجت، غیر حجت. وقتی شد غیر حجت دیگه معنی نداره که ما بگیم بحث کنیم که آیا تقیه‌ای هست یا نه. بگیم آقا جان شما اول ثابت کن مرجع صدوری مهمتر از مرجع جهتیه، بعد بیا به خاطر مرجع صدوری اونا مقدم کن و این یکی غیر حجت کن. بله درست، رتبتاً اون مقدم ها رتبتاً مقدم بودن چه ربطی به حجت بودن و مهمتر بودن اون هست؟ این اولاً. ثانیاً ما در بحث خبرین متعارضن چی داریم میگیم؟ ما داریم در بحث تعارض میگیم این دو خبر فی نفس حجتن هر کدام. یعنی لولا معارض به این عمل میکردیم، لولا معارض به اون یکم عمل میکردیم. پس فی نفس اقتضای حجیت را دارن، فقط یه مانع جلوشون سد شده، هر کدوم مانع دیگریه. شما اومدی یکی بلندش کردی، اون یکی را افتاد. وقتی را افتاد خب طبیعی، وقتی را افتاد این یکی ابطال میکنه، اما شما اصل را افتادنش رو باید ثابت کنی. هنوز هر دو در مرحله اقتضا هستند، همدیگه را دارن تکذیب میکنن. بله اگر یکی را ابطال کنیم دیگری را میفته. اما شما کی این یکی ابطال کردی؟ چگونه ابطال کردی؟ گفتی خب اون وقتی را افتاد این باطل میشه، بله وقتی را بیفته باطل میشه این یکی، اما چگونه را بیفته؟ بحث در این نگاهی میتونه را بیفته یا نه؟ شما دلیلتون بر این که اونا مقدم میکنید اینه که چون را افتاد اینا باطل میکنه. خب اینم اگر را بیفته اونا باطل میکنه. فرض اینه که هر دو شرایط و حجیت را دارند، هر دو حجت شعنی هستند، صلاحیت و حجیت را دارند. اما شما تو استدلالت این بود که اون حجت فعلی است، این حجت فعلی نیست. پس چون اون حجت فعلیه مقدم میکنیم. کی گفته اون حجت فعلیه؟ نخیر، هر دو حجت شعنی هستند، فی نفسه صلاحیت و حجیت دارن، اما هر دو مانع مساوی دارن، نمیتونیم یکی را مقدم بر دیگری کنیم. اقولو ان المسلم، اونی که مسلمه آینا اینی، انما هو تأخر رتبت الحکم بکون الخبر صادرن لبیان الواقع او لغیرهی ان الحکم به صدوره حقیقتا او تعبدن. اونی که مسلمه اینه که حکم به این که این خبر صادر شده برای بیان واقع یا برای تقیه، این رتبش مؤخر است از این که این خبر صادر شده یا صادر نشده، حالا یا حقیقتا یا تعبدن. این تأخر رتبی تقیه بودن یا نبودن از صادر شدن یا نشدن قبول داریم. و توقف الاول علی الثانی، یعنی تقیه بودن یا نبودن و برای واقع بودن متوقف است بر این که اصل خبر صادر شده باشه، این قبول داریم. ولیکن ذلك غیر المدعا، اما این مدعای ما این نیست. مدعای ما چیه؟ توقف و مرجح الاول علی مرجح الثانی. آیا مرجح اولم متوقف بر مرجح دومه؟ یعنی مرجحیت مخالفت عامه فرع بر مرجح بودن عدلیت کی افته؟ فرض کنید امام الان بیاد بفرماید که اگر دو خبر تعارض کردند ما یک مرجح بیشتر نداریم و اون مخالفت عامه است، هیچ چیزی دیگری مرجح نیست الا مخالفت عامه، کسی به این حرف اشکال میگیره؟ نه. و حال این که نمیشه این جمله را گفت که خبری هم که صادر نشده و کاذبه بگو مخالف عامه است، از این لغو اینطور جمله گفتن. چون مخالف عامه بودن یا نبودن فرق بر اینه که یک چنین مطلبی اصلا باشه یا نه. فرض اینه که این کاذب اصلا واقعیتی نداره. وقتی واقعیتی نداره ما نمیتونیم بگیم این تقیه هست یا تقیه ای نیست. پس اصل تقیه بودن یا نبودن، بله، فرع بر صادر شدن یا نشدن، فرع بر صادر شدن. اما مرجح بودن عدلیت مثلا متقدم هست بر مرجحیت مخالفت عامه؟ نه خیر، ادعای شما و ما این است که مرجح صدوری مقدم باشد بر مرجح جهتی و مرجح جهتی متوقف باشد و فرع باشد بر مرجح ثانی که همون مرجح صدوری باشه. فانه ليس المسلم، این خیلی مسلم نیست این مدعای ما. ولا يلزمه، و اون مسئله ای هم که اول گفتیم مسلمه ملازم این مدعای ما نیست. یعنی اینطور نیست که اگر قبول کردیم که تقیه بودن یا نبودن فرع بر صادر شدن یا نشدنه، پس باید حتما قبولم کنیم که مرجح صدوری متقدم هست بر مرجح جهتی. نه، توضیح میده اما انه لیس نفسه فواضح، این که مدعای ما با اونی که مسلمه دوتا هستن، خب این که روشنه. اما انه یعنی مدعای ما، لیس نفسه یعنی نیست اونی که گفتیم مسلمه، اینا دوتا هستن. مدعای ما به اون مسئله خیلی واضحه دوتا هست. چرا؟ لما قلناه من ان المسلم، چون اونی که مسلم بود چی بود؟ توقف الاول علی الثانی، یعنی تقیه بودن یا نبودن فرع بر این است که خبر صادر شده باشه، این اون امری بود که خیلی مسلمه. خب طبیعتاً هو بالبدیهیه این بداهت دارد که غیر توقف مرجحی علی مرجحه، این غیر از توقف مرجح جهتی بر مرجح صدوریه. الذی هو المدعا، این دومی مدعای ما هست. پس این هم نشدند اون امر مسلم با این مدعای ما، لازمه هم دیگر هم نیستن. یعنی اینطور نیست که اگر اون مسلم شد لازمش اینه که این را هم بپذیریم، نه. اما انه لا یستلزمه فکذلک واضح. چرا؟ فانه اذا تصورنا هناک خبرین متعارضین، ما وقتی دو خبر متعارض تصور کردیم، یکیشون مشهور مخالف موافق عامه، مشهور یعنی مرجح صدوری داره، موافق عامه یعنی مرجح جهتی نداره، دوم خبری که شاذه یعنی مرجح صدوری نداره اما مخالفا لهم یعنی مرجح جهتی داره. فان ترجیح للشاذ بالمخالفه، کی ما میتوانیم خبر دوم رو مقدم کنیم، یعنی خبری که مرجح جهتی فقط داره رو مقدم کنیم؟ زمانی که فی نفسه حجت باشه. یعنی اگر فی نفسه صلاحیت و حجیت رو داشته باشه ما میتونیم اینو مقدم کنیم بر دیگری، اگر دلیل البته داشته باشیم. نیازی نیست که حتما صدور مرجع صدوری اون را بپذیریم، نه. فإن ترجیح للشاذ بالمخالفه، ترجیح خبر دومی که مرجع صدوری نداره اما به خاطر مرجع جهتی مقدمش کنیم، متوقف بر چیه؟ متوقف علی حجیت الاقتضائیه، متوقف بر این که فی نفسه حجت باشه. خونم که از ثابت له فی نفسه، فرضم این که فی نفسه حجیت رو داره. لا علی فعلیت حجیت، تقدم داشتن خبر دوم فرعی نیست، متوقف بر این نیست که بالفعل حجت باشه. اگر متوقف بر این باشه که بالفعل حجت، ما هیچ کدوم از متعارضین نمیتونیم مقدم کنیم، چون هیچ کدوم از بالفعل حجت نیستن. ولا علی عدم فعلیت حجیت المشهور فی قباله، و همچنین متوقف نیست بر فعلی نبودن حجیت اون خبر مشهوری که در مقابل این بود. بل فعلیت و حجیت شاذ بالفعل شدن، بالفعل شدن یعنی این که الان دیگه باید عمل بش بکنیم، از مرحله شأنیت خارج بشه و مرحله فعلیت برسه. فعلیت حجیت این خبر شاذ ناشی می شود من ترجیح له بالمخالفه. چرا ما اینا با اینکه شاذ مقدمش کردیم؟ به خاطر مخالف عامه. و یترتب علیها حین اذن، وقتی اینا مقدم کردیم نتیجهش این می شود که اون خبر اولی که مشهور بود حجت فعلی نباشه. عکسش هم همینه. الترجیح للمشهور به شهره، اگر بخوایم خبر اول را مقدم کنیم متوقف بر چیه؟ اینه که فی نفسه حجت اقتضایی داشته باشه، از ثابت دلهو فی نفسه، و فرض اینه که فی نفسه حجت اقتضایی را داره. لا علی فعلیت حجیته، ما اگر بخوایم خبر موافق مشهور را که مخالف عامه مقدم کنیم نیازی نداره که بالفعل حجت باشه. ولا علی عدم فعلیت حجیت شاذ، و مشروط بر این نیست که خبر مقابل حجت فعلی نباشه. نخیر، ترجیح این تازه میاد اونا از فعلیت میندازه، نمیگذاره اون به فعلیت برسه. نه اینکه تازه ترجیح دادن این مشروط باشه بر این که اون فعلی نباشد حجیتش. بل فعلیت و حجیت المشهور ناشی می شود از اینکه این یک مرجحی دارد به نام شهرت. بله، وقتی این اومدیم مقدمش کردیم نتیجهش این می شود که مقابلش دیگه فعلی نشه، اون شاذی که موافق مشهور نبود و مخالف عامه بود اون دیگه حجتش ندانیم، نمیتونیم دیگه اون حجتش کنیم. پس ببینید هر دو مساوی هن. که می توانیم مخالف عامه را حجت بدانیم، مقدمش کنیم، زمانی که مرجح داشته باشه. داره، بله، مخالف عامه است. خب حجت فی نفسه هم که داره، بله، خبرش راوی ثقه هست. بعد نتیجه این چی میشه اگر این کارو کردیم؟ مقابلش از کار تازه میفته. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونیم مخالفش را حجت بدانیم. نه اینکه اگر بخواهیم این را مقدم کنیم اول باید اون را از کار بندازیم، نه، اینا هر دو تازه در مرحله شأنیت هستن، هر دو فعلی نشدن که بخواهیم تازه از فعلیت بندازیمشون، نه، هر دو در مرحله شأنیت هستن. بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم دو تا شرط نیاز دارن، هر دو تاشون هم این دو شرط را دارن، یکی مرجح داشته باشن که دارن، یکی هم حجیت شأنیه و فی نفسهی داشته باشن که هر دو هم دارن. چی شد آینه شما اومدی گفتی مرجع صدور رو مقدم کنیم؟ چه فرقی داشتن؟ و علیه. پس بنابراین کما لا یتوقف الترجیح به شهره علا عدم فعلیت شاذ المقابل له، همانطور که ترجیح به شهرت یعنی خبر اول که مشهور بود اونا بخوایم مقدم کنیم، مشروط نیست که خبر مقابلش فعلی نباشد، عکسش هم همینه. کذالک لا یتوقف ترجیح به مخالفت عامه بر این که خبر مقابلش فعلی نباشد، نه اصلا ربطی به اون نداره. و من ذالک یتضح، روشن می شود، کما یقتضی الحکم به حجیت المشهور، اگر ما گفتیم خبر مشهور حجته، نتیجهش این می شود که اون خبر مخالف مشهور حجت نباشه، و نتیجهش این می شود که بگیم دیگه لا معنا لحملهی علا بیان الحکم الواقعی. بعد از اینکه اینا مقدم کردیم دیگه نمیتونیم بگیم و بی‌معنا میشه بگیم اون خبر مخالف عامه مثلا تقیه‌ای هست یا برای بیان حکم واقع است. خب همونطور که این ور این حرفا میتونیم بزنیم، کذالک مقابلش هم همینه، یقتضی الحکم به حجیت شاذ، اگر گفتیم خبر مخالف عامه حجته، نتیجهش این میشود که خبر مشهور حجت نباشه، نه اینکه از شرایطش این باشد که مشهور حجت نباشه. فلا معنا لحمله علا بیان الحکم الواقعی، دیگه اون مشهور را وقتی نتیجه تقدیم مخالف عامه عدم حجیت مشهور شد، دیگه نمیتونیم بگیم اون مشهور داره حکم واقعی را میگه یا نمیگه. ولیس الاول اولا بالتقدیم من الثانی، اینا دقیقا در عرض هم هستن، هر دو شرط نیاز دارن، دو شرط را هم دارن، معنی نداره بگیم یکی مقدم بر دیگری. نعم اذا دل دلیل خاص، بله اگر دلیل خاص اومد گفت یه مرجح مهمتر از مرجح دیگری، عمل میکنیم، مثل مقبوله که به نظر ما اینا میرسونه که شهرت مقدم بر سایر مرجحات است، ما عمل میکنیم، این غیر از مقتضای قاعده است. شما میگفتی خود مرجح صدوری میگه منو مقدم کن، نخیر، خود مرجح صدوری چه این حرفی نمیتونه بزنه، دلیل خاص داریم، عام تا به دلیل خاصی. نه، اذا دل دلیل خاص مثل مقبوله بر اولویت شهرت بر مقدم داشتنش نسبت به سایر مرجعات مثل مخالفت عامه، هازا شیان آخر، مقتضای دلیل هست، نه اینکه مقتضای قاعده اولیه باشد. و نتیجه انه لا قاعده هناك تقتضی تقدیم احد المرجعات علی الاخر، نتیجه این شد که ما قاعده ای که ثابت کنه فلان مرجح مهمتر از فلان مرجح نداریم. ما عدد شهره، بله شهرت مقدم بر سایر مرجحاته، اونم نه اینکه خود شهرت این را به ما بفهماند، بلکه دلت المقبوله علی تقدیمها، از مقبوله ابن حنزله مقدم دانستنش را فهمیدیم. و ما عدا ذالک، اما سایر مرجحات چی؟ سایر مرجحات را دیگه به صورت کلی نمیتونیم بگیم همیشه نمیدونم فلان مرجح را مقدم کن، خیر، باید دیگه در موارد مختلف ببینیم کدوم مرجح احتمال قوی برای ما درست میکنه که این خبر موافق واقع هست، اون موافق واقع نیست. در هر جا احتمال قوی ایجاد شد نسبت به دیگری برای ما که این داره حکم واقعی رو بیان میکنه، به همون عمل میکنیم. و ما عدا ذلک فالمقدم، کدوم مقدم میکنیم در غیر شهرت از سایر مرجعات؟ هو الاقوى مناتن، اونی که ملاتن اقوا هست. یعنی چی؟ ما هو اقرب الى الواقع فی نظر المجتهد، هر کدوم رو مجتهد دید که احتمال قوی تر داره در این که واقع را برای ما نشان بده. فان لم يحصل التفاضل، حالا اگرم قوی تری درست نشد در ذهن مجتهد، قاعده تساقط هست نه تخییر. به نظر ما قاعده اولیه در باب تعارض اگر مرجحاتی پیدا نشد یا مرجحات مثل هم بودن و ترجیح بر دیگری هم نداشتن، به نظر ما قاعده اولیه تساقط نه تخییر. و وقتی تساقط کردن، یعنی ما فرض میکنیم اصلا دو دلیل رو نداریم، چه میکردیم؟ میریم سراغ اصول عملیه‌ای که بالاخره در موارد مختلف فرق میکنن. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.